عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
هر ماهی از روزگارمون شکرانه داره، انگار مقدمه برای سپاس از خداوند. هر آفتابی که می درخشه، هر ماهی که نو می شه و هر تقویمی که ورق می خوره، به ذکری و به سنایی، به مرحمت و مغفرتی دوباره بر صفحه عمرمون حاصل و مقصدی رو به ثبت می رسونه. محرم گذشت، حالا وقت سفره. ماه صبوری و استعانت و الله گویان و روایت شکیبایی. حالا همه دلداده ها رخت صبوری به تن کرده و ذکر عزیز و یا عزیز به لب جاری می کنن. سلام بر تمام خوب سیرتانی که هر روز و شب بر جان و دل نام خدا را می خوانند.
یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، ذلت به عظمتك جمیع خلقك، فکفنی شر خلقك، یا محسن و یا مجمل، یا منعم و یا مفضل، یا لا اله الا انت، سبحانك انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجی المؤمنین، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. دوستان عزیز شنونده، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکاران بنده در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان. دعوت میکنم که تا حدود یک ساعت آینده با ما همراه باشید. 30035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن گویای ما هم 2786-1035 کارهای ارتباطی که در رادیو گفتگو میتونید با ما همراه باشید و در ارتباط باشید. شما از دان شنونده همچنین میتونید که از طریق نرم افزار ایران صدا هم شنونده برنامه رویداد باشید و همطور دیگر برنامه های مورد علاقتون رو در ایران صدا دنبال بفرمایید. ساعت 12:05 هست، با ما همراه باشید در مجله خبری تحلیلی رویداد. و اما مهمترین عناوینی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها به اونها خواهیم پرداخت. بررسی اصرار مجلس برای بازگشت شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی. سایه سنگین جنگ در مرزهای شمالی، همسایگان ایران علیه هم شمشیر از رو بستند. انتخابات آمریکا و نگاه برخی سیاست پیشگان به عنوان معجزه آبان. و بخش ثابت با سخنگویان که مطابق روال دوشنبه ها نگاهی خواهیم داشت به اقدامات سازمان تعزیرات حکومت. دوازده و هفت دقیقه هست، با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر بخش با سخنگویان رو تقدیمتون کنیم.
با سخنگویان
مطابق روال دوشنبه های رویداد، آقای دکتر اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با ما همراه هستند در بخش با سخنگویان. آقای اسفنانی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزانی و همکاران محترمتون و همینطور عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
چه خبر آقای اسفنانی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خبرها که معمولا داره از طریق رسانه‌ها اعلام میشه، ولی آخرین خبری که داشتیم با یک انبار 25 تنی احتکار روغن نباتی، روغن مایع به قول من، کشف کردیم که خب دستور داده شد که بلافاصله در مناطق جنوبی تهران توضیح بشه و عرض کنم که تقریبا همون منطقه که کشف شده بود و خب تمام قانون در مواردی که احتکاری کشف میشه مکلف هست اون مرجع رسیدگی کننده یا اون شعبه رسیدگی کننده تعزیرات علاوه بر این که اون مجازات قانونی رو براش در نظر میگیره، حکم الزام اون محتکر به توزیعش به قیمت مصوب میکنه که خب این اتفاق افتاد و توزیع شد اون روغن ها. عرض کنم که خبر دیگر این که یک شرکتی رو اخیرا محکوم کرده شعب ما و حکمش قطعی شده که این شرکت ارز دریافتی رو که قرار بوده کالا وارد بکنه به لحاظه که کالا رو وارد نکرده مکلف شد و محکوم شد به پرداخت 28,843,000 یورو که به بانک عامل پرداخت بکنه و همینطور کارت بازرگانیش هم به مدت 6 ماه تعلیق شد. و خبر دیگر هم حکم به تعطیلی دو مؤسسه پزشکی غیر مجاز داده شد. متاسفانه ما شاهده تخلفات پزشکی در دو صورت هستیم. یکی این که گاهی مؤسسه اساسا مجاز نیست و غیر مجاز، یعنی پروانه تحصیل نداره و ممکنه حتی اونهایی هم که اونجا کار میکنن پزشک باشن، متخصص هم باشن، ولی چون جواز فعالیت ندارن از وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، طبیعتا این طبق قانون مکلف به رعایت مقررات هم، اگر مقررات رعایت نکنن حتما حکم به تعطیل اونها داده میشه. گاهی متاسفانه هم مؤسسه مجوز نداره و پروانه نداره، هم از افراد غیر متخصص و غیر دارای صلاحیت استفاده میکنه که خب این هم یک تخلفی مضاعف هست، و گاهی هم مؤسسه مجاز هست، پروانه داره، ولی افرادی که اونجا مشغول به خدمت هستن صلاحیت لازم رو از لحاظ علمی و مدارک لازم رو ندارن. در هر حالت هر تخلفی که این زمینه باشه حکم صادر میشه و این دو مؤسسه که مرکز پوست و مو و از این حرف ها بودن حکم به تعطیل اونها داده شد.
آقای اسفندی، مجرای مرغ و تخم مرغ بالاخره به کجا رسید؟ مرتب اعلام میشه که به سامان رسیده، قیمت مصوب اعلام میشه، اما همچنان شاهد هستیم که به ویژه در بازار مرغ تخم مرغ شاید بشه گفت در چند روز اخیر یک سامان بهتری رو نسبت به روزهای قبل پیدا کرده، ولی مرغ همینطور قیمتش افزایش پیدا میکنه.
بله، ببینید در بحث تخم مرغ خب همونطور که در هفته‌های پیش هم عرض کردیم، طبق در واقع برنامه‌ریزی که صورت گرفته بود، تخم مرغ تولیدی به بازار باید میومد و تقریبا آمارهایی هم که ما گرفتیم و رصد کردیم در مراکز میوه تر بار یا همون بازار روزهای تهران داره به قیمت مصوب عرضه میشه. مرغ حالا نوسانش رو به من گزارش نکردن، ولی پیگیری میکنیم. متاسفانه اتفاقی که افتاده همونطور که قبلا هم عرض کردم خدمت عزیزان، به خاطر اون تفاوت قیمتی که بین نهادهای دامی و دانه مرغ به وجود اومده بود قیمتش، و همونطور گاهی متاسفانه یک اتفاق شاید نمیدونم غیر منتظره بگم، شاید غیر تدبیر شده، مثلا تأخیر میشه از ارسال از محل ترخیص کالا تا محل دریافت. این فاصله یکی دو روزه گاهی وقتا التهاب ایجاد میکنه و قیمت رو تفاوت میدن و افزایش میدن. در هر حال اون هم باید به قیمت مصوبی که تصمیم شده عرضه میشه.
خب برنامه نظارتی شما چیه برای اینکه طبق همین قیمت مصوب عرضه بشه؟
ما مرتب موضوع رو داریم بررسی میکنیم و گشت‌های مشترکی ما رو اعزام میکنیم، بررسی میکنن، هر جا تخلفی باشه باشون برخورد میکنیم و طبیعتا اون سازمان هایی که مسئول تامین بازار هستن امیدواریم که یه خورده جدیتر موضوع رو بررسی میکنن. تا وقتی که بازار تامین نشه خب احتمال گران فروشی هست، در نتیجه اونها انشالله میتونن زودتر بازار رو تامین بکنن که ما شاهد گران فروشی نباشیم.
یک خبری رو در سایت ها من دیروز میدم، در فضای مجازی هم اومده بود که باید آماده باشیم که بعد از ماجرای مرغ و تخم مرغ همون شرایط رو در بازار لبنیات شاید باشیم و افزایش قیمت لبنیات. شما نشانه هایی رو دارید، خبرهایی رو دیدید، در بازرسی هاتون، در نظارت هاتون به نتیجه رسیدین؟
ببینید نه، من بعید میبینم، احتمال خیلی زیاد خبرسازی و کذب. خب میتونید، متاسفانه برخی از کارها تو کشور ما سامانه یا سامان درستی نداره و فضای مجازی متاسفانه دامن میزنه بهش. حتی تو همین بحث مسکن هم ما قبلا عرض کردیم خدمت مردم عزیزمون، یه بخش قابل توجهی از افزایش قیمت مسکن ناشی از پرداختن فضای مجازی به این موضوعات هست. بررسی هم که انجام دادیم اخیرا هم مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه ورود کرده به این قضیه، ما هم دلایل و مستندات کارشناسی خودمون رو بهشون ارائه کردیم که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن متاسفانه مشاورین املاک هستند که با هماهنگی با کسانی که در فضای مجازی فعالیت میکنن به لحاظ اینکه منفعتی که اونها میبرن از افزایش قیمت مسکن چه در اجاره چه در فروش اصلا غیر قابل تصور هست، از این بابت ورود میکنن و نسبت به افزایش قیمت اقدام میکنن و متاسفانه مردم هم اونها رو گاهی همراهی میکنن. در لبنیات هیچ اتفاقی نیفتاده که بخواد افزایش قیمت باشه. اخیرا هم درخواست افزایش قیمت کرده بودن برای مواد لبنی که موافقت نشده و فقط اون تنها اتفاقی که افتاد بحث کره بود که حتما هزدالی مطلعی عزیزان شرمندن میدونن اون ارزی که برای واردات کره تخصیص پیدا میکرد اون ارزی که تخصیص پیدا نمیکنه، اون هم دلایلی دارن برای خودشون به لازم که بتونن صنعت تولید کره در داخل کشور رو تقویت بکنن و در واقع اشتغال داخلی رو یه مقداری تقویت بکنن و تولید رو بهش بپردازن. حالا اینکه حالا یا سبک و سیاق کار درسته یا نه من اصلا نمیخوام اون رو بکنم، ولی تنها اتفاقی که افتاد افزایش قیمت کره رو داشتیم و هیچ کدام از مواد لبنی دیگه دلیلی برای افزایشش حداقل تا الانی که من خدمت شما دارم صحبت میکنم نه ارزش شده و نه اصلا محتمل هست. لازم که ممکنه اگر خبری هم تو این زمینه منتشر شده شاید برخی از افرادی که به دنبال این هستن که فضا رو به سمتی ببرن تا مهیا کنن موقعیت رو برای این که افزایش قیمت داشته باشن شاید دارن تو اون مسیر حرکت میکنن که امیدواریم با هوشیاری مسئول مربوطه چه اتفاقی نیفته.
انشالله به برنامه‌تون برای یک هفته آتی چی هست؟ چه اقداماتی رو خواهید داشت؟
ما یه بحثی رو داریم پیگیری میکنیم هم در بحث مواد ضدعفونی کننده ها و ماسک و ملزوماتی که این روزها به شدت بهش نیاز هست در جامعه، یه بخش قابل توجهی رو داریم تو این سمت حرکت میکنیم. یه بخشش هم متاسفانه شاهد یه سری اتفاقاتی در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برخی از مراکزی که دارن حالا به اسم حراج و به اسم نمیدونم تخفیف و امثال اینها دارن به نوعی گران فروشی میکنن، اینها را هم داریم ورود میکنیم. امیدواریم که به نتیجه مثبتی برسیم و ما حاصل کار این باشه که مردم از قیمت واقعی بتونن یه کالا یا اینطور بگم بهتره انشالله که بتونن قیمتی به قیمت واقعی کالاهاشون رو دریافت.
انشالله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای اسماعیلی من باز روزیاتون روز شما بخیر و خدا نگهدار. در بخش با سخنگویان گفتگو داشتم با دکتر اسمنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران.
تازه‌های خبر.
روزنامه آسیا تایمز در گزارشی نوشت اگر ایران و ترکیه از مدار همکاری اروپا خارج شوند این اشتباهی پرهزینه برای اروپاست. اعلام غیر مترقبه مبنی بر اینکه ایران در حال مذاکره درباره یک توافقنامه جامع 25 ساله با چین هست به مدت 2 ماه در پایتخت‌های غرب آسیا و همچنین غرب بازتاب داشته. ایران این توافقنامه رو برای راهبرد آینده خودش ضروری میدونه و هیچ مسئله سیاسی هم نمیتونه اون رو مخدوش کنه. حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت هیئت رئیسه مجلس با درخواست دولت برای سخنرانی رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس در جلسه رأی اعتماد به وزیر سمت مخالفت کرد. در همین حال امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه پیشنهادی برای برگزاری ویدیو کنفرانسی سخنرانی رئیس جمهور در مجلس نداشتیم گفت تا کنون ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره حضور و یا عدم حضور رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد به رزم حسینی وزیر پیشنهادی سمت نظری نداده است. برخی از سیاسیون داخلی تلاش میکنن که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به شرط پیروزی جو بایدن یک موفقیت بزرگ در زمینه برجام تلقی کنن و با این وعده انتظار و خواست عمومی رو در جامعه به سمت اهداف خودشون سوق بدن و از این موضوع به عنوان معجزه آبان صحبت میکنند. البته باید گفته این مسئله به این شکل است که رویکرد جو بایدن در زمینه برجام تفاوتی با ترامپ نداشته و میشه گفت یک امید و خیال واهی هست. در این زمینه گفتگو میکنم با آقای دکتر جلال فیاضی، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای فیاضی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. ظهر شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای فیاضی، چرا نمیشود به پیروزی جو بایدن به عنوان موفقیتی در برجام دل بست؟
ببینید، در نظام سیاسی آمریکا اصول کلی سیاست خارجی خیلی با آمدن و رفتن رؤسای جمهور تغییر نمیکنه و در واقع اصولا در زمینه سیاست خارجی آمریکایی ها با جمهوری اسلامی و با کیان جمهوری اسلامی مشکل دارن. نکته ای که اینجا مطرح، ببخشید من یک مقداری از پله بالا اومدم،
خواهش میکنم هستیم خدمتتون.
نکته ای که در اینجا مطرح هست اینه که به هر حال رفتار آقای جو بایدن و ترامپ در مورد برجام رفتار متفاوتی پیش بینی میشه، چون جو بایدن اعلام کرده که در صورت پیروزی به برجام برخواهد گشت، اما آقای ترامپ برجام رو پاره کرد و در واقع به نحوی از برجام خارج شد. بنابراین برخی فکر میکنن که بازگشت جو بایدن به برجام به نوعی میتونه تأثیری جدی بگذاره، ولی به نظرم گرچه ممکنه در مجموع قدری در سیاست های آمریکا و در حضور آمریکا در برجام در صورت پیروزی بایدن و بازگشت به برجام تغییراتی حاصل بشه، ولی به نظر میاد که در مجموع حضور جو بایدن یا ترامپ تغییر اساسی در روابط ایران و آمریکا نمیتونه ایجاد بکنه.
اساساً چه تفاوتی ما بین دیدگاه‌های ترامپ و بایدن باید قائل باشیم؟
ببینید، در مجموع جمهوری‌خواه‌ها سیاست‌هایی رو که اعمال می‌کنن بیشتر صریح‌تر و شفاف‌تر دشمنی خودشون رو بیان می‌کنن، اما دموکرات ها معمولا با شیوه های دیپلماتیک سعی میکنن یه ارتباط رو برقرار بکنن و به نوعی دشمنی های خودشون رو نشون بدن، ولی در مجموع تا الان برداشت کلی بر اساس آن که آقای جو بایدن و ترامپ اعلام کردن اینه که مجددا آمریکا در صورت پیروزی بایدن به برجام باز خواهد گشت. حالا اینکه آیا بازگشت به برجام همراه خواهد بود به پایبندی به تعهدات برجام یا آمریکا رو باید منتظر رفتار آینده این دولت بایدن دونست. اگر که عرض کردم که در مجموع در برخورد کلی با جمهوری اسلامی و ارتباط خصمانه با جمهوری اسلامی تفاوتی بین دموکرات ها و جمهوری خواه نیست.
و از منظر دیگر موضوع رو بخوام بررسی کنیم، اهداف برخی سیاسیون در داخل کشور که به دنبال پیروزی به دنبال که یعنی معتقد هستن که پیروزی بایدن میتونه که موفقیت‌هایی رو در داخل برای برجام داشته باشه. ورس کردن به عنوان معجزه آبان صحبت میکنن، هدفشون چیه؟
بین جریان‌های سیاسی داخل کشور هر کدوم مطابق سلیقه خودشون، بعضی از جریان‌های سیاسی خیلی دوست دارن آقای ترامپ باقی بمونه برای اینکه این فشارها ادامه پیدا بکنه و یا کلن برجامی که باش مخالف بودن همچنان در همین وضعیت بمونه، و بعضی که معتقدن که بالاخره حضور برجام یک اتفاقی بوده در ارتباط با مسائل سیاست خارجی، به دنبال یعنی طرح میکنن مسئله پیروزی بایدن رو. هر جریان سیاسی از منظر دیدگاه های خودش به موضوع انتخابات آمریکا نگاه میکنه، اما به هر حال تفاوت های بین سیاست خارجی بایدن و ترامپ دیده میشه، اگرچه عرض کردم در اصل سیاست خصمانه آمریکا با ایران خیلی تفاوت جدی دیده نمیشه. قطعا در رفتارها و سلایق و شیوه ها ممکنه تغییراتی اتفاق بیفته.
خب جناب علی معتقد هستید که در هر یک از دو حالت، اگر ترامپ موفق باشه مجدداً و یا اگر که بایدن بتونه پیروز انتخابات باشه، جمهوری اسلامی چه سیاستی رو باید در پیش بگیره؟
ببینید جمهوری اسلامی بایستی با توجه در ارتباط با موضوع برجام، سیاست کلی جمهوری اسلامی این بوده که همچنان در برجام بماند و به دنبال تمکین دیگر اضلاع برجام برای حفظ منافع ایران از برجام باشه. به هر حال برجام یک پیمان بین المللی بوده که جمهوری اسلامی هم اون رو پذیرفته، منتها به طرفهای برجام بدعهدی کردن و به ویژه آمریکا که از برجام خارج شده. بنابراین من برداشت کلیم اینه که سیاست جمهوری اسلامی در ارتباط با پس از انتخابات آمریکا، در صورتی که رفتار آمریکایی‌ها همینطور یعنی ترامپ باقی بمونه و رفتار آمریکایی‌ها به فشار ادامه فشار حداکثری باشه و اروپایی‌ها هم در برابر این رفتارها از خودشون واکنشی که نشون بده که می‌خواهند در زمینه تأمین منافع ایران اقدام عملی بردارن از خودشون نشون ندن، بنابراین ممکنه که جمهوری اسلامی ایران در موضوع برجام و در ارتباط با مسئله همکاری با آژانس بخواد موضوع رو مجدداً بررسی بکنه. اما در صورت پیروزی بایدن و آنچنان که اعلام کرده بازگشت آمریکا به برجام، طبیعی است که رفتار جمهوری اسلامی این هست که همه طرف‌های برجام به تعهدات خودشون عمل بکنن تا امکان ادامه این پیمان بین‌المللی باشه و در واقع جمهوری اسلامی هم از منافع برجام، آنچنان که در برجام دیده شده، از منافع اقتصادی برجام بتونه بهره‌مند بشه و به طور طبیعی نسبت به تحریم‌هایی که هم قبل از برجام تحریم‌های ظالمانه‌ای بوده و هم بعد اون آمریکایی‌ها تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی اضافه کردن، این تحریم‌ها در واقع برگرده و مفاد برجام آنگونه که هست اجرا بشه. بنابراین متناسب با رفتار طرف پیروز، قطعا جمهوری اسلامی در مورد ادامه حضور در برجام و همکاری با آژانس و همکاری با طرفهای برجام تصمیم گیری میکنه.
خیلی متشکرم آقای فیضی، ممنون از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
روز شما بخیر و خدا نگهدار. درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نگاه برخی سیاسیون داخل به عنوان رویای پیروزی بایدن گفتگو داشتم با سید جلال فیاضی، تحلیلگر مسائل بین الملل.
تازه‌های خبر.
یکی از روزنامه‌های زرد که پیشتر مقالات بی بی سی فارسی